سلام به شما که همراه ما هستید در این بررسی دقیق. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به یه پدیده‌ای که آموزش رو برای میلیون‌ها نفر عوض کرده. مدارس آنلاین، همون مدارس مجازی.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه به خصوص این روزا.
منابعمون هم چند تا چیزه: ویکی‌پدیا، یه مقاله از EBSCO و یه مطلب از وبلاگ فارسی نگاوید. می‌خوایم ببینیم این مدارس چیان، چطور رشد کردن، چه خوبی‌ها و بدی‌هایی دارن، مخصوصاً بعد از کرونا که همه چیز آنلاین شد یه جوری.
دقیقاً.
فقط یه آمار بگم که خب همین امسال 2024 فقط تو آمریکا گفتن 7.5 میلیون دانش آموز آنلاین دارن.
7.5 میلیون، عجب عددی. واقعاً نشون میده چقدر فراگیر شده.
خیلی زیاده. خب این مدارس دقیقاً چیان؟ همون مجازی و الکترونیکی و اینا؟
آره، ببین، همون مدارس مجازی، الکترونیکی یا سایبری، همشون یه چیزن تقریباً. مدارسی که خب درسا رو کلاً یا بیشترش رو با اینترنت ارائه میدن.
از طریق اینترنت.
بله، و برای همه سنین هم هستا، یعنی از همون دبستان بگیر تا تحصیلات تکمیلی توی دانشگاه.
و رشدش مثل این که خیلی سریع بوده. آمار چی میگه؟
آره خیلی. ببین، ویکی‌پدیا میگه مثلا 2015 حدود 6 میلیون دانشجو تو آمریکا حداقل یک کلاس آنلاین داشتن.
6 میلیون؟
آره. بعد تا 2021 برای دانشجوهای ارشد و دکترا بیشتر از نصفشون، یعنی 53% یه بخشی از کلاساشون آنلاین بوده.
بیش از نصف؟ عجیبه. اولش فکر کنم بیشتر برای بزرگترا بود، نه؟
درسته. اوایل دهه 90 میلادی بیشتر بزرگسالا بودن. کارمندا، کسایی که وقت نداشتن برن سر کلاس حضوری.
دنبال انعطاف بودن.
دقیقاً. ولی خب از حدود 2010 و اینا دیگه وارد مدارس ابتدایی و دبیرستان هم شدن. K-12 که میگن.
جالبه. ولی هنوزم بزرگترا بیشترن؟
آره، آمار میگه هنوزم افراد بالای 30 سال بیشترین گروهن. حدود 41%.
خب پس مدل‌های مختلفی هم باید داشته باشن دیگه، اینجوری نیست که همشون یه شکل باشن، درسته؟
نه، اصلاً. سه تا مدل اصلی دارن معمولاً. یکی ناهمزمان یا asynchronous، یعنی محتوا رو میذارن، شما هر وقت خواستی میری میبینی، تکلیف رو انجام میدی.
آها، یعنی لازم نیست همزمان آنلاین باشیم.
نه، مدل دوم همزمان یا سینکرونس هست. این شبیه کلاس واقعیه. معلم و بچه‌ها همزمان آنلاینن، با ویدیو، صدا و چت با هم حرف میزنن.
مثل همین ویدیو کنفرانس هایی که تو کرونا زیاد شد.
بله، بله. و یه مدل ترکیبی یا هایبرید هم هست که خب یه بخشش حضوریه، یه بخشش آنلاین.
پس حسابی از تکنولوژی استفاده میکنن، از همین زوم و اینا گرفته تا.
آره، ویدیو کنفرانس که پایشه، ولی چیزای پیچیده تر هم هست، مثل سیستم های مدیریت یادگیری یا LMS. انگار یه مدرسه مجازی کامله.
LMS؟ آها.
بله، همه چی اونجا جمع میشه. حتی بعضیا میان از بازیوارسازی یا گیمیفیکیشن استفاده میکنن که جذاب تر بشه.
بازیوارسازی؟ چجوری مثلا؟
مثلا امتیاز میدن، مرحله داره، شبیه بازی میشه. تو ویکی‌پدیا به یه چیزی مثل سکند لایف اشاره کرده بودن که یه دنیای مجازیه.
جالبه که یادگیری رو با بازی قاطی کنن. خب بریم سراغ خوبیاش. اولین چیزی که همه روش توافق دارن همین انعطاف پذیریه، نه؟
دقیقاً. این مهمترینشه شاید. اینکه هر وقت خواستی هر جا بودی بتونی درس بخونی.
این خیلی خوبه برای کسایی که نمیدونم مریضن، کار میکنن یا اصلا جای دور زندگی میکنن.
آره، گاهی تنها راه همینه. مقاله EBSCO هم همینو میگه. بعد بحث دسترسی هم هست. شاید یه کلاسی تو شهر شما نباشه اصلا، ولی آنلاین بتونی شرکت کنی
یا معلمای بهتر پیدا کنی.
بله، برای مناطق محروم هم که عالیه.
به علاوه این که محتواش هم متنوع‌تره، ویدیو، انیمیشن، بازی، از حالت خشک در میاد.
درسته. و بحث یادگیری خودمحورم هست، یعنی خودت سرعتت رو تنظیم میکنی، یاد میگیری، زمانت رو مدیریت کنی، یه جورایی مستقل‌تر میشی.
یه نکته دیگه هم بود که جالب بود، کاهش تبعیض، چون ظاهر و اینا کمتر معلومه.
آها، آره، تو ویکی‌پدیا و EBSCO بود. میگه شاید قلدری و اینا کمتر بشه. البته بحث صرفه‌جویی تو رفت و آمد و اینا هم هست.
مهارت‌های دیجیتال بچه هم که خب تقویت میشه دیگه.
بله، بله.
اما خب همه چیزم گل و بلبل نیست. بزرگترین نگرانی چیه به نظرت؟
به نظرم همون بحث تعامل اجتماعیه که تقریبا همه منابع گفتن. اینکه بچه‌ها چطور مهارت‌های ارتباطی یاد بگیرن وقتی همش پای کامپیوترن.
آره، خیلی مهمه، مخصوصا سنای پایین‌تر.
دقیقاً. چالش دیگه هم اینه که باید خیلی خودانضباطی داشته باشی. یعنی خودت باید حواست به درست باشه.
که برای بچه‌ها سخته واقعاً.
آره، بعدم شکاف دیجیتال رو داریم. همه که اینترنت خوب و لپتاپ و تبلت ندارن. این خودش نابرابری رو بیشتر میکنه.
درسته.
و یه مسئله خیلی جدی دیگه که تو ویکی‌پدیا خیلی بهش پرداخته، دسترسی برای بچه‌های با نیازهای ویژه است.
آها، چجوری مثلا؟
ببین، مثلا یه دانش آموز نابینا که نرم افزار صفحه خوانش با اون پلتفرم کار نمیکنه، یا یکی که مشکل شنوایی داره و ویدیوها زیرنویس نداره یا غلطه.
وای، چه مشکلاتی.
شناختی و پیچیدگی صفحات وب، اینا چالش‌های واقعیه.
کنار اینا بحث کیفیت بعضی از این مدرسه ها هم هست دیگه. بعضیشون شاید خیلی استاندارد نباشن.
بله، مخصوصا اونایی که تازه کارن. بحث اعتبار مدرکشون هم هست هنوز برای بعضی کارفرماها.
پتانسیل تقلب چطور؟ راحت تر نیست؟
چرا؟ اینم یه نگرانیه. دسترسی به جوابا آنلاین خب راحت تره دیگه.
فعالیت‌های عملی چی؟ مثلا آزمایشگاه شیمی، ورزش، هنر، اینا سخت میشه آنلاین؟
خیلی سخت میشه. اون منبع فارسی نگاوید هم به یه نکته دیگه اشاره کرده بود. امنیت محتوا. یعنی چطور جلوی کپی شدن غیرقانونی ویدیوهای آموزشی رو بگیرن؟
که دغدغه مهمیه برای اونایی که محتوا تولید میکنن.
و یه چیز نگران کننده دیگه، نتایج تحصیلیه. بعضی تحقیقات میگن بچه‌های آنلاین مخصوصا تو K-12 ممکنه عملکردشون پایین‌تر باشه.
واقعاً؟
آره، تو ویکی‌پدیا و ABSCO هست. حتی میگن نرج ترک تحصیلشون تو بعضی برنامه‌ها بالاتره. البته مشکلات فنی و قطعی اینترنت و اینا هم هست دیگه.
همیشه هست. خب هزینه‌هاش چطوره؟ ارزون‌تر در میاد؟
بستگی داره. بعضیا دولتیان و مجانی، حتی شاید لپتاپ هم بدن. بعضیا خصوصیان و شهریه دارن. برای دولت شاید بلند مدت به صرفه باشه، ولی راه انداختنش اولش هزینه داره.
پس واقعا یه شمشیر دو لبه است. نه،
دقیقاً، هم کلی فرصت و انعطاف پذیری داره، هم یه عالمه چالش جدی مثل کیفیت، برابری، تعامل اجتماعی
و اینکه خود فرد چقدر منظم باشه.
بله، نمیشه یه نسخه برای همه پیچید. باید دید شرایط هر کس چیه.
کاملا درسته. اینا نکاتیه که واقعا باید بهش فکر کرد. شاید شما هم الان دارید فکر میکنید که با توجه به شرایط خودتون یا بچه هاتون کدوم مدل براتون بهتره؟ حضوری، آنلاین یا ترکیبی؟
انتخاب مهمیه.
و یه سوال دیگه هم برای فکر کردن میذاریم اینجا. با اومدن هوش مصنوعی و قاطی شدنش با آموزش آنلاین، فکر میکنید اصلا تعریف درس خوندن و یاد گرفتن قراره چقدر عوض بشه؟ و چه مهارت‌هایی لازمه تا تو این دنیای جدید موفق باشیم؟